بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سلسله مباحث استاد پناهیان، تهران، ماه مبارک رمضان، جلسه دوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین و بشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. دیشب بحث شد درباره رابطه معنویت و معیشت، اینکه انسان بتونه بین عبادت و کار و کسب و فعالیت روزانه خودش یک ارتباط منطقی برقرار بکنه، و ما از اون بحث میتونیم به طور خلاصه اینجوری نتیجه گیری بکنیم که اشکالی در فرهنگ دینی ما وجود داره که کسی روزه میگیره میگیم تقبل الله، بعد از نماز با هم دست میدیم میگیم خدا قبول کنه، ولی بعد از کار دعا نمی کنیم برای قبولی، فوقش میگیم خسته نباشیم. این اشکال فرهنگ دینی ماست، نگاه ما غلطه، برداشتمون از دین نابجاست، درست نیست. شاید ما طلبه ها درست نگفتیم و درست توضیح ندادیم، شاید دیگران کار کردن روی فکر ما و فکر و ذهن ما رو خراب کردن و گفتن کار و کسب و معیشت به چه ربطی به عبادت داره، و این نوع سکولاریزم پنهان در زندگی های ما جاری شده. ما با همون حس و حالی که میریم برای عبادت باید با همون حس و حال بریم سراغ کار کردن. این دوستا باید یکی بشه. دیشب این انگیزه رو من مطرح کردم که اگر میخواید نمازمون پر رونق تر بشه، عباداتمون با حلاوت تر بشه، باید کارمون رو هم عبادت تلقی بکنیم، و الا نمیشه، و الا گاهی دلمون میگیره و دوست داریم با خدا عبادت بکنیم و مناجات کنیم، ولی خیلی از اوقات حال عبادت نخواهیم داشت. خب این حدیث شریف امام صادق علیه السلام از قول پیامبر گرامی اسلام رو حتما شنیدید، و احادیثی شبیه به این که من یک نمونه شو دارم برای شما میخونم از کتاب کافی شریف. میفرماید العبادت و سبعون جزء، عبادت 70 جزء، افضلها طلب الحلال، با فضیلت ترین عبادت طلب روزی حلاله، که البته درس خوندن بچه ها هم جزء بشه و کار کردن بزرگترها هم جزء بشه فرقی نمی کنه. درس خوندن هم معیشته و برای این است که انسان بخواد به عبادت بپردازه. حالا دیگه روایات مختلفی در این زمینه هست، گاهی از اوقات عبادت 20 جزء شمرده شده، علی عبادت و عشرت و اجزاء، به جای 70 تقسیم فرمودن 20 جزء. بعد فرمودن که 7 تا از این 20 تا تقریبا 1/3 فی طلب الحلال. دوباره اینجا می‌بینید تقریبا 1/3 عبادت طلب حلاله. 1/3 وقت ما هم معمولا در طول 24 ساعت گرفته میشه برای کسب و کار، برای فعالیت روزانه. یه شهیدی بود، خیلی فرد باحالی بود، اون زمان شهید نشده بود ولی معلوم بود که شهیده. حالا من میگم یه شهیدی بود، یعنی باید بگم یکی از بچه ها، یکی از دانش آموزا که کنار درس مدرسهش درس طلبگی هم میخوند، گفت دهه محرم میخوام خودم رو وقف امام حسین بکنم، یه نرم سر کار. واقعا شیفته و عاشق بود و گریه های عجیب و غریب، عبادت های عجیب و غریب، نمیخواست از درس در بره، و درسش هم نمرات معدلش رو تو دبیرستان 20 میگرفت. یعنی فوق العاده آدم با استعدادی بود، اصلا زحمتی برای حفظ کردن مطلبی که یه بار میشنید نمیکشید،
باهوش، حالا با رفقان بازی میکرد، فوتبالش درجه یک، آدم بسیار فعالی بود، تو همه جهت امتیازات خاص داشت. ایشون گفتش که من دهه محرم میخوام خودم وقف امام حسین بکنم و کارم میکرد. آخرین کسی بود که از آشپزخونه هیئت در میومد بیرون برای ظرف شستن و اینها که میرفت جای همه کار میکرد. من بهش گفتم که از من پرسید اشکال نداره، ما هم نرسته این چیزایی که خونده بودیم. گفتم اگه کار نکنی ممکنه قصابت قلب پیدا بکنی، وقتی این عشقو بهت ندن. گفت پس چی کار میکنم؟ از کار کردنش عوض میخوام، درس خوندنش بود، یعنی میخواست درس و اینا رو بذاره کنار. واقعا آدم با استعدادی بود، نیازی نداشت به درس خوندن، ولی خب اگه درس نمیخوند این دلش خراب میشد، میدونید؟ قلبش قساوت پیدا میکرد. ما بخشی از اون لطافت روح و معنویتمون رو از تو کار کردن به دست میاریم، از تو اون زحمتی که میکشیم احیانا برای کار کردن. حالا شما بفرمایید که اون کار کردن هر چقدر سخت‌تر باشه، که روایتش و نمونش رو دیشب برای شما خوندم که امام صادق علیه السلام چجوری عرق می‌ریختن، امام باقر علیه السلام چجوری عرق می‌ریختن، در روایت‌های دیگه هست امیرالمومنین چجوری عرق می‌ریختن در کار کردن و دوست داشتن این لحظه‌ها رو، دوست داشتن که اذیت میشن. درسته؟ این اذیت شدن ها خیلی ارزش داره. دانش آموزی که تو درس خوندن اذیت نشه عبادت درست حسابی نکرده. بعضی ها میگن که ما چیکار کنیم دانش آموزامون اذیت نشن، همه دنبال اینن که اذیت نشن. یه شرایط خیلی بدیه، خیلی زشته اینجوری زندگی کردن، خیلی قبیحه. آدم میخواد اذیت نشه. مگه زندگی بدون اذیت میشه؟ امکان داره مگه؟ هنر آدم اینه که اذیتاشو خودش انتخاب بکنه، اذیتاشو به استقبالش بره. ورزش کردن اینه که خودتو اذیت میکنی دیگه، تا به نفس افتادی بسته دیگه. خب اینکه ورزش نشد که، تا عضله یه ذره اومد درد بگیره بسته دیگه، نتازه از اون به بعد داره ورزش شروع میشه، داره اثر خودشو میگذاره، بازو داری میاری. خب ادامه بده، خب حالا نه دیگه اذیت میشم. یعنی کسی که از هر نوع اذیت شدنی فرار میکنه، این در واقع شایسته زندگی کردن نیست، مرگ برای او بهتره. ولی انسان، خداوند متعال تو قرآن میفرماد، خداوند خیلی بیرو دربایستی با بندگان خودش صحبت میکنه، لقد خلقنا الانسان فی کبد، من انسان رو در رنج آفریدم. مثلا چون نمیتونی در رنج فرار کنی. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه، ای انسان تو در سعی توأم با رنج هستی تا به خدا برسی، تا خدا رو ملاقات کنی. مؤمن و غیر مؤمن نداره، همه باید زجر بکشن. حالا یا زجر علکی میکشین یا زجر درستکی. زجر درستکی خودت باید به استقبالش بری. مردم کوفه خواستن زجر نکشن و امام حسین رو کشتن، بعدش هزار برابر بیشتر زجر کشیدن، از زجر که نتونستن نجات پیدا کنن. مامانهای محترم باید به بچه هاشون بگن زندگی زجر داره، سختی داره، و اینو باید جا بندازن. سختی در درس خوندن باید تحمل بکنه دانش آموز، نباید با استعداد خودش صرفا درس بخونه، با مجاهدتش باید درس بخونه. تو حوزه دیدید میگن مجتهد، یعنی کسی که جهاد کرد برای درس خوندن. باید اینجور باشه آدم. این سختی کشیدن برای کار و معیشت جزء عبادت، و متاسفانه نگاه ما اینجوری نیست. و به اون دوست خودمون شهید بزرگوار وقتی گفتم که آقا شما قساوت قلب پیدا میکنید، گفت پس من درسامو میرم. درساشو میرفت و کنارش هم کار میکرد، خواب کمتر. خب حالا من چیکار کنم؟ کمتر بخوابم، کمتر غذا میخورم. کمتر آدم غذا بخوره کمتر میخوابه. یه زحمت دیگه به خودش میداد. من یادمه، خدا رو شاهد میگیرم، به این حرم مطهر، به این ماه رمضان قسم، به همه زیبایی ها و مقدساتی که شما الان یادشون کردید، من بالای منبر بودم شب عاشورا، گفتم امشب شهادتنامه عشاق امضا می شود. اون سال آخر ایشون بود. یک ناله ای زد که اصلا متفاوت با همه ناله هاش که من حالا ازش شنیده بودم و دیده بودم. یه ناله ای زد، بعدش تو همون عملیات بعدی که اعزام شد به شهادت رسید. خب به نتیجه میرسه، این جزئی از معنویت ماست. معنویت ما فقط تو هیئت، تو نماز، تو مناجات تأمین نمیشه، بخشش بیرون از اینجاست. اونجا باید زحمت بیفتیم، باید یک کاری بکنیم. شهید ابراهیم هادی، من دیدم خوندم توی زندگی نامش، شنیده بودم ایشون خیلی شخصیت با معنویتیه. حاجی دولابی به این جوان میگفت من نصیحت کن. آخه آقای دولابی شما نزدیک دیده باشید، بی خود به کسی نمیگفت این حرف، این حرفش معنادار بود. کتابشو که به دستم رسید همشو خوندم، دیدم یه آدم زحمت کشی بوده، به زحمت مینده خودشو. کسی خودشو به زحمت نندازه نورانی نمیشه. هیچ کس هم نمیتونه بگه من کار ندارم که انجام بدم تا به زحمت بیفتم. اون کاری که میگن نیست، کار کمه، کار نیست، کار با مزده، کار بی مزد فراوونه. کار بی مزد شما کوچه رو جارو بزن، اومد طرف جارو بزنه میگه اینجا که تمیزه، برو اون یکی کوچه، ما اینجا جارو زدیم خودمون، بیل که به کمرمون نخورده بود، ما این خودمون جارو کردیم. کار بی مزد زیاده آدم میتونه انجام بده. معنویت ما با معیشت ما توامانه. ببینید میفرماید که ان توسعت علی العیال من اعظم الصدقات. این که شما وضع خانواده خودتو بهتر کنی، این از اعظم صدقاته. صدقه، حالا یه لطیفه ای رو هم به شما بگم، لطیفه نیست روایته، ولی خب مثل لطیفه میمونه. اومد گفت یا رسول الله من روزم باطل شد، اشتباهی کردم روزم باطل شد. خب حالا چجوریش بماند؟ و حضرت فرمود خب باید مثلا اینقدر کفاره بدین. گفت خب من ندارم. فرمود حالا یه دونه دیس خورما بگیر به فقرا بده. گفت اونم ندارم. فرمود خب من میگیرم این رو ببر صدقه بده، این پول. رفت یه دیس خورما گرفت، گفت حالا اینو بدم به کی؟ فرمود اینو صدقه بده. گفت خانواده خود ما محتاج ترن از همه به این، میشه ببرم برای خونمون؟ فرمود ببر دیگه، یعنی جریمه میخواست بشه، یه چیزی هم گیرش اومد. داستانش خیلی با جزئیات شیرین تر از اینه. نمیگم که اخلاقتون بد نشه، این وقت راحت روزه رو باطل نکنید، چون از اون ور رسول خدا که نیست که بیاد خودش یه اجازه هایی بده، که دیگه خودش رسول خدا ممکنه بتونه این اجازه ها بده، ولی ما که نمیتونیم. بالاخره گفت اینا رو باید صدقه بدم دیگه، خانواده خود ما مستحقه، من که زیاد پولدار نیستم. فرمود خب ببر برای خونت. توسعه عیال. بعد مثلا میفرماید که مستحبه که شما اگه میتونی پول در بیاری، اجاق خونت رو زمستونا پر رونق‌تر بکنی. حالا به تعبیر ما تابستون چه کنی؟ کولر بهتری بگیری برای خونتون. اینا دستورات دینه. حالا یه وقت نمیشه، آدم صبر میکنه، آدم با فقر میسازه، یه وقت آدم ایثار میکنه، به فقرا میده، فقیرانه تر زندگی میکنه. خب اونا بحث دیگریست، ولی اصل تلاش، حتی تلاش برای اینکه توسعه بده انسان زندگی خودش رو، این از بهترین عبادت ها برشمرده شده. ما باید ماه مبارک رمضان وقتی که میخوایم بریم در خانه خداوند متعال عبادت بکنیم، پشتوانه داشته باشه عبادتمون. این گریه های ما، نمازهای ما مثل پول میمونن که پشتوانه باید داشته باشه. میگن پشتوانه این پولا چیه؟ مثلا تلاس که توی مثلا بانک مرکزی نگهداری میشه یا چی؟ پشتوانه عبادت فعالیت روزانه افراده. پشتوانه عبادت. من پیشنهاد میکنم یه روز خسته بشید برید سر نماز، خسته بشید در کار کردن، ببینید چه اتفاقی میفته. خب این تا اینجا ادامه بحث دیشب. ما معیشت و معنویت یه مقدار کار داریم با هم دیگه، باید در موردش بحث کنیم. یه اشکالی وجود داره اینجا که ما نمیتونیم کار کردن رو مثل عبادت، نیت قربت الله براش بگذاریم. خیلی سخته بگیم خدایا من دارم میرم سر کار به خاطر تو. خب یه فرشته رند الهی هم بیاد بگه به خاطر خدا یا به خاطر حقوقش یا به خاطر درآمدی که داری. اینجا به خاطر خدا بودن سخت میشه. من دارم درس میخونم خدایا به خاطر تو، به خاطر خدایا، به خاطر کنکور بری بعد دکتر مهندس بشی. یکی این به خاطر خدا بودن سخت میشه، چون سخته خیلی ها ازش فرار میکنن. میدونید دیگه، خیلی ها عرض کردم از کار سخت فرار میکنن. کار آسون چیه؟ بگی خدایا این نماز رو هم برای تو میخونم. چرا نماز آسونه برای خدا باشه؟ چون هیچیشو نمیفهمیم. والا آخه این راست و خم شدن یعنی چی آخه؟ خدا دیگه بقادر تو سر این ساعت بلند شو. اگه میخوای من ذکر تو بگم، میخوای بشینم یه دور قرآن بخونم، میخوای بشینم یه نوار سخنرانی گوش بدم، یه نوار مدحی گوش بدم، مناجات گوش بدم، چقدر حالم میکنم اصلا برم هیات سینه بزنم. اینا رو خیلیشو میفهمیم، ولی این نماز نفهمیدنی ترین عبادتیه که ما داریم انجام میدیم. آقا حمد خوندن خیلی واجبه، من 10 تا برات حمد میخونم. نه تو نماز وایستا اینجوری ادا اطفار خاص ما نمیفهمیم. اینا ظهر چرا 4 رکعت، مغرب چرا 3 رکعت، صبح چرا 2 رکعت، چه میدونم والله دستور دادن. شک کردی بین رکعت اول و دوم نماز باطل، دوباره بخون. درسته؟ یعنی یه احکام پیچیده ای هم داره. خب اینو که نمیفهمیم خدای این برای تو دیگه، نمیفهمیم دیگه به خاطر تو. ولی بقیه رو که فایده هاشون رو میفهمیم اونو دیگه به خاطر خدا نمیشه دیگه. میفهمیم به خاطر چیه دیگه، به خاطر اون فایده ایه که من دارم. خب اونجا اخلاص سخت میشه، چون اخلاص سخت میشه به خاطر خدا معمولا آدم انجام نمیده. بعد کسی هم به آدم تقبل الله نمیگه، مشکلی که اول مطرح کردم. در حالی که دوستان من اخلاص در اون کارهایی که فایدهشو میفهمی خیلی قیمتی تره و ما باید به اونجا برسیم. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. زندگیم خدای برای توئه. یعنی واقعا راست میگی؟ خدای من به خاطر شما غذا میخورم. به خاطر خدا غذا میخورم. یعنی خدا نبود غذا نمیخوردی. خالی بندی هم حدی داره ها. میگه به خدای من به خاطر تو غذا میخورم. این سخته. آره سخته. حالا تمرین کنیم این سخت رو درستش کنیم. نیت مخلصانه برای معیشت، برای کار و کسب، برای درس خوندن سخته. سخت‌تر از نیت مخلصانه برای نمازه. ولی اینو باید درستش بکنیم. شاید در این آیه کریمه قرآن می‌فرماید قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین به ترتیب آسان به سخت خداوند متعال فرموده. بگو نماز من برای خداست. خب نماز چون راحت‌تر بوده اول گذاشته. و نسکی، نسکی یعنی بقیه مناسک من، مثل جلسه، همین جلسه شما جزء مناسک دینی ماست دیگه، مناسک روزه، مناسک ولایی ما. اینا را میتونه آدم به خاطر خدا قرار بده. نماز راحت تره ها، اینا سخت تره، ولی اینا را میتونه. و محیای مسواک میزنم خدای به خاطر شما. البته خدای واقعا به خاطر شما، این دندونام تمیز بشه، میخندم تحویل بگیرم ها، سخت میشه. و محیای لله رب العالمین خیلی سخته. بعد از اون سخت‌تر چیه؟ مماتی لله. خدایا میخوام به خاطر تو بمیرم. نه خدایا اصلا من نمیخوام بمیرم، که چه برسه به اینکه بخوام به خاطر شما بمیرم. اصلا نمیخوام بمیرم. و مماتی لله خیلی سخت‌تر از میگه خدایا من هر چقدر بخوای به خاطر تو زندگی میکنم، میخوای به خاطر غذا میخورم، به خاطر میخوابم، به خاطر کارم و بچه بمیرم. و مماتی اون سخت‌تر میشه از آسون به سخته. معیشت و معنویت لازم ارتباط دارن و ما بخوایم این ارتباط رو برقرار کنیم انشالله، یکی از لوازمش اینه که بتونیم در معیشت به خاطر خدا زندگی کنیم، در کار و کسب به خاطر خدا اقدام بکنیم. ببین چقدر زیبا میشه. البته ضرورت هم داره، نه فقط زیبا میشه. مثلا ما لباس به خاطر خدا میپوشیم، یا آره یا نه بگیم، بالاخره نظرها مختلفه. اگر شما لباس بپوشید، در روایت داره اگر شما لباس بپوشید به خاطر چشم مردم، تا وقتی که تو اون لباس هستی خدا بهت نگاه نمیکنه، خلاص. چرا به خاطر من لباس نپوشیدی؟ حالا دقت کنید، از اون طرف در روایات داره که باید لباسی بپوشی که زیبا باشه، مردم بگن احسنت، آفرین. با لباس آدم باید زیبایی برای خودش بخره. یه لباسی نپوشه که مثلا زشت باشه دیگه، به هر تقدیر. مثلا لباس متوسط، لباسی هم نباشه که آدم انگوش نما بشه. بگن این لباس شهرت میشه. از شهرت و خیرها و شرها فی النار. من یه جوری عبا عمامه بس بپوشم اینقدر قدیمی باشه، اینقدر باستانی و نمیدونم روستایی های 400 سال پیش باشه، هر کی نگاه میکنه این حاج آقا رو، این دیگه چجوری. دیدم یه طلبه توی قم لباس پوشیده بود، آخه لباس ها لب باده، الان دکمه چیز قبا الان دکمه داره، لب باده که حالا مدل جدیدتر از قباست، اون دکمه هم نذاشته بود، قدیما میبستن تناب، مثل همون تناب بسته بود دیگه، خیلی مدلش قدیمی بود، خیلی، یعنی همه کنار خیابون ارم داشتن بهش نگاه میکردن. خب اینم درست نیست. اون لباس معمولی زمان خودتو بپوش. حالا من باید لباس به خاطر چشم مردم بپوشم که پیش مردم تحقیر نشم، من باید به خاطر خدا لباس بپوشم نه به خاطر چشم مردم، و الا خدا بهم نگاه نمی کنه. خب نیت مخلصانه در لباس پوشیدن بگید چجوریه؟ نیت مخلصانه در لباس چجوری میشه؟ خدایا من به خاطر تو لباسی میپوشم که مردم بهم بد و بیران نگن، مردم بپسندن، لباس مشهور و معروف و محترم زمانه باشه، به خاطر تو هوای مردم رو دارم. این میشه لباس به خاطر خدا پوشیدی. به خاطر مردم پوشیدی، ولی به خاطر مردمش به خاطر خداست. خدا تو گفتی که ببینی خدا من میخوام پول در بیارم، زن و بچه‌م بدم، پول در بیارم، مستغنی بشم، خدا کیفشم میکنم، تو گفتی من این کارو بکنم، به خاطر تو میرم این کارو میکنم. همه اینو به خاطر خدا بذار. درس میخونم، دکتر مهندس بشم، عزتمند بشم، کار مفید انجام بدم، کار حساس انجام بدم، به خاطر تو، چون تو این چیزا رو دوست داری. میشه؟ چرا نمیشه؟ نمیشه؟ بله؟ میشه؟ سخت هست یه مقدار، ولی میشه. همه کارهای دنیا، مسواک زدنتون به خاطر خدا میشه. مسواک چجوری به خاطر خدا بزنیم بگو؟ چرا؟ خدا من مسواک میزنم به خاطر تو. خدا من مسواک میزنم به خاطر اینکه درد دندون دچار نشم، چون تو دوست نداری من درد دندون دچار بشم، به خاطر تو میشه. پس خدا رو خاطی کن. خدایا من مسواک میزنم دندونام قشنگ بشه، پیش مردم لبخند میزنن بگن به چه مؤمن خوبی، این چقدر دندوناش تمیزه، همش به خاطر تو میشه دیگه، به خاطر تو من دارم این کارو میکنم. من ترتمیز باشم به خاطر اینکه بچه هیئتی هم میگم بچه هیئتی رو ترتمیزم. طرف داشت راه میرفت، ماهی دستش بود، آقا فرمود ماهی چیه دستت گرفتی؟ فرمود آقا جون شما فرمودید که ماهی یه چیزی میدید خونه دستت بگیر ببر بفهمه بچه پدر روزی آور خانه است. بعد گفتش که آقا من به خاطر دستور شما مستحب دادم چیزی دستش بگیره بره خونه. حضرت فرمودن نه اشکالی نداره، ماهی بوی بد میده، تو دستت گرفتی یکی از کنار تو رد میشه، مردم میدونن تو دوست ماهی، میگن دوست امام صادق چه بوی بد میداد. اینو بذار توی کیسه ای چیزی بوش به مشام کسی نرسه، به خاطر امام صادق، به خاطر دوستی با امام صادق. پس میشه. خب من حرف خودم رو تمام کردم، یه چند دقیقه ایست دارم مزه مزه میکنم که یه روایتی از پیامبر گرامی اسلام رو بخونم یا نخونم. شما میگید بخونم؟ خیلی سخت میشه آهای بخونم دیگه، نصف شب دیگه، خصوصی ها نصف شب گذشته، سحره خصوصی ها جمع شدن دیگه، بگیم دیگه علالله این دوکر تو علالله. فرمود یا ابازر، برای هر حرکتت حتی خوردن و خوابیدنت نیت داشته باش. اگر نیت نداشته باشی میشی جزء غافلان، همون غافلانی که خدا در قرآن فرمود کل انعام بل هم ازل، مانند چهار پایان بلکه بدتر از چهار پایان هم. سخت میکنه کارو. تمرین کنیم. بعد نمیشه، یه وقتی میگی به خاطر خدا ولی نمیشه، بگو خدا بگو نشد این دفعه، ولی این دفعه بلکه بشه. تلاش کن. حالا یه دونه مژده بدم بهتون دیگه، این مژده رو از شما سوال نمی کنم دیگه، میگم دیگه. میفرماید من ببینم بندم دوست دارد برای من مخلص باشد، حب الاخلاص لطاعتی لوجهی، من اطلاع پیدا کنم از قلب بنده خودم که دوست داره مخلص من بشه. من چیکارش میکنم؟ زندگیشو اداره میکنم، مدیریت زندگیشو دست خودم میگیرم، نمیذارم نفیق ناباب سر راهش بیاد، نمیذارم اوه اصلا خودم اداره میکنم، اصلا نمیذارم تنها باشه، چون دوست داره مخلص من بشه. همین اخلاص. فقط این نیست که آدم تو عبادت اخلاص داشته باشه، همه زندگی باید مخلص باشه آدم، به خاطر خدا کار بکنه. آقا به خدا قسم، یه کسی به خاطر خدا کار بکنه، خداوند متعال برکتی به زندگیش میده. آدم دوست داره اصلا مهمونی بره خونه این آدم، نمیدونم با این آدم همکار بشه، اصلا همه چیش برکت داره. یه جورای عجیب غریبی خدا بهش برکت خواهد داد. برکت هم که میدونین دیگه اصلا قابل احسان نیست، یعنی قابل بررسی نیست. انشالله خداوند متعال در این ماه مبارک رمضان یه کاری بکنه، ما کل زندگیمون بشه عبادت و کل زندگیمون بشه عبادت مخلصانه، کل زندگیمونو بهمون بگن تقبل الله. آقا سر کار بودید، تقبل الله، انشالله خدا قبول کنه. فقط روزه نیست که خدا قبول کنه. آقا رفته بودی حموم، خدا قبول کنه، خدا قبول کنه. الان میبینی یکم مثل لطیفه میمونه، چقدر فرهنگ ما فاصله داره. آقا مسواک زده بودید، آره داشتم مسواک، خب خدا قبول کنه انشالله. مثل جوک میمونه اینا، تو رو خدا میبینی. غذا خوردیم، بله خدا قبول کنه. معمولا فقط اونی که غذا میده میگن خدا قبول کنه، اونی که خوردم خدا قبول کنه ازش. بله اونم خدا قبول کنه ازش، غذا خورده. بده خدا همه چیه ما رو حاضر بخره، خریدار همه چیه ماست، میگه تو غذا خوردی من برات ثواب می‌نویسم. بذارید یه تحلیل دیگه ای هم بگذارم روی این حرفا. خدا انشالله اجرتون بده که غذا میخورید، اجر بده بهتون. چرا؟ آخه شما که این غذا ها نباید بخوری، شما غذای بهشتی باید بخوری، این غذا ها همش ضایعات داره، یکی از ضایعاتش اینه که میری دستشویی. ضایعات دیگه هم داره این غذاها. دقیقا بیماری ها تو این غذاها هست، بعد مزدش هم اونجوری نیست. دیدی این قهی سعی میکنی مزدش رو درست کنی؟ آخه الهی فضل بشم، کجا گیر کردی؟ از دنیا سجن المؤمن زندانه، زندانی غذا بهش دادن. خوابیدی خدا ازت قبول کنم، چجوری خوابیدی؟ تو این با همین پر مرغ خوابیدی؟ پر مرغ یا اون بدتر روی این پلاستیک ها و نمیدونم تو جات اینجا نیست عزیز من، تو باید بری اونجا. اونجا میدونی چقدر جای قشنگی برای تو در نظر گرفتم. خدا انشالله اجرتون بده. خوابیدی استراحت کردی؟ آخه خدا انشالله پاداش بهت بده، اجرت. انگار مصیبت به سرش بارد. آره دیگه آدم چرا باید بخوابه؟ تو دنیا اینجوریه، تو بهش که نمیخوابی که، مثلا پس چی بخوابی؟ همش لذت میبری. جای تو اینجا نیست عزیز من. عروسی کردی، خدا انشالله پاداش بهت بده، اجر بهت بده، خدا صبرت بده انشالله. یعنی عروسی خوبه ها، ولی میخوام میگم همه چی تو این دنیا سطحش پایینه. همه چی قبول دارین نسبت به بهشت؟ حالا انشالله برید بهشت، حرف منو قبول میکنید. همه چی تو این دنیا سطحش پایینه. خدا خودش که متوجه. آقا من و شما متوجه نمیشیم، خدا هم متوجه نمیشه؟ خدا متوجه میشه یا نمیشه؟ میشه. خدا خدا متوجه میشه. و من برای بندم چی آماده کردم الان گرفتار کجاست؟ پاداش میده به حضرت امام. میرفت بالکن حسینی جماران، خدا به امام اجر میداد. امام اینا دارم بهت میگن فدات بشم، من بهت پاداش میدم، شما صبر کن عزیز من، شما تحمل کن. بله اینجوریه، مؤمن اینجوریه. همه دنیا به پاش میریزن، خدا میفرما صبر کن عزیزم، من بهت پاداش میدم. چی میخواد از حضرت امام؟ اعتنا نداره به این چیزها، دلش این چیزهای دیگه میخواد، دوست نداره کسی بشناسدش. عکسشو میزنن، عکسشو همه جا زدن، خدا بهش پاداش میده. عزیزم عکست 1,000,000 تیراژ چاپ شده، من پاداش میدم. صبر کنی یا تحمل کنی یا بله اولیاء خدا اینجوری زندگی میکنن، مثلا دوست نداره کسی بشناسدش. خدا میگه تحمل کن. کل زندگی میتونه سرشار از معنویت باشه، کل زندگی انسان. باید اینو درستش کرد، بعد نمازم درست میشه انشالله، بعد عبادت های دیگه هم درست میشه انشالله. زینب کبرا سلام الله علیها در اوج مصیبت ها چقدر مقاوم بود، انرژی میگرفت از چی؟ قدرت و نیرو میگرفت از چی؟ از اون تازیانه هایی که در مسیر اسارت بود. احساس میکرد یه کاری داره برای حسینش انجام میده. خیلی آدم قدرت میگیره، در قرآن هم داره، مجاهدین در راه خدا وقتی لطمه میخورن ایمانشون افزایش پیدا میکنه. خدایا تو ما رو پسندیدی؟ میدونید زینب هلاک میشد اگر بلا فاصله بعد از این که سر از بدن ابا عبدالله حسین جدا کردن میومدن با احترام مقابل حضرت زینب، آقا محمل ها هست شما بفرمایید، یعنی دق میکرد زینب در جا. لااقل بعدش دلش خوش بود، یه تازیانهی برای حسین میخوره. این که خودش خیلی آرامش بخش بود. میدونید زینب کی مریض شد؟ مریض شد از دنیا رفت، وقتی که برگشت مدینه بهش گفتن دیگه زینب کسی با تو کاری نداره. زینب مریض شد، دق کرد، ولی هیچ کس نمیگه زینب تو مسیر کوفه و شام مریض شد. اصلا و ابدا قدرتمند. از چی قدرت میگرفت؟ این که داره برای حسینش کار میکنه. یه روزه براتون بخونم، شما بالاخره فرهنگ جنوب شهر یه خصلت‌های نابی داره. من حس میکنم دیگه، خودم بچه جنوب شهرم، میشناسم، همه جا هم میرم دیگه، یه خوبی‌های خدا میده به بعضیا. حالا جنوب شهر، بالای شهر از نظر ثروت و خیابون و اینا نمیگم، ها، بالاخره یه خونگرمی وجود داره. اینا رو شما بهتر میتونید بفهمید. یکی از ویژگی‌های خونگرمی بین مردمان خوب غیرتمندیه. این روزه غیرت رو برای شما بخونم که لذت ببرید، فریاد بزنید یا زینب بگید. نمیدونم الان یادم افتاد که پرچم حرم حضرت زینب سلام الله علیها هم بین شما هست. فکر کنم به همین دلیل ما تحت تاثیر این نور قرار گرفتیم. هر موقع میگی غیرت یاد ابوالفضل میفتی. آره، ولی من میخوام از غیرت زینبی با شما سخن بگم. خاروان و اسرا رو نگه داشتن تو خیمگاه، گفتن که صبر کنید دستور بیاد ببینیم تکلیف ما با شما چیه. عبیدالله ملعون، خدا عذابش رو زیاد کنه، دستور داد که اهل بیت رو بردارید به حالت اسارت بیارید کوفه که بفرستیم برای شام و اینها. یا ابا عبدالله، کار به کجا رسیده؟ بچه های امیرالمومنین به دستور عبیدالله جا به جا میشن. خود این دختر امیرالمومنین زینب کبرا رو نگرشن، دستور از عبیدالله بیاد با شما چه بکنید. دستور اومد، عمر صد صدا زد که حالا همه هم ایستادن دیگه، همه صدا زد که بچه ها رو سوار محملا کنید بریم. تا این حرف رو زد، لشکریان اومدن که برن این برا بچه ها رو بغل کنن بزنن سر محمل ها. امام زین العابدین می فرماد امام زینب یک نهیبی زد، کنار برید. از قدرت سولت صدای زینب همه یکی دو متر عقب رفتن. فرمود اینها حرم خدا هستند، حرم پیغمبر هستند، نامحرم دست به دخترها نزنید. امام زین العابدین می فرماد تا آخر سفر دیگه کسی جرأت نداشت به بچه ها نزدیک بشه. این غیرت زینب کبرا دیگه، بقیه شو دیگه روزه است دیگه. یکی یکی خودش همه رو کمک کرد سوار بر محمل ها کرد، بچه ها رو بغل میکرد سوار میکرد، بزرگترها رو دستشون رو میگره، رباب رو دستشون رو میگره سوار کرد. اومد پیش امام زین العابدین، امام زین العابدین رو کمک بکنه. امام زین العابدین فرمود عمه جانم شما دیگه خسته ای، این مردا حالا منو کمک میکنن، شما بفرمایید عزیز من. بعد زینب رفت که خودش سوار بشه. ذاکران اهل بیت 1400 سال برای این لحظه دارن میگند و میسرایند و میسوزند و گریه میکنن تمام نشده. برگشت، کمک میخواست زینب، یه نگاه به کجور جدا کرد، همون یه نگاه 1400 سال وصفش طول کشید. و بعد سوار شد. علا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا به حق حضرت زینب سلام الله علیها زندگی ما مانند بندگی ما قرار بده. بندگی و زندگی ما مقبول درگاه خودت قرار بده. خدایا به حق حضرت زینب سلام الله علیها مظلومین منطقه خلاصی از ظلم ظالمان عنایت بفرما. خدایا این مقاومت ها که در این منطقه جاری است، این خونه ها که در این منطقه جاری است، خدایا مقدمه ظهور عاجل امام زمانمون قرار بده. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون هر چه سریع تر به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله الاطهار.
بیان معنوی نقطه آی آر.